بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفای صوری را در مورد بحث بیان فرمودن در مورد فعل مقید به زمان که منشأ شک در مورد این که این فعل مقید به زمان باقی است یا نه، تارتن به لحاظ شک در بقای قید که مراد در اینجا از قید زمان هست، مثلا صوم که همون امساک هست، امساک مقید است به این که در روز واقع بشود. حالا ما شک داریم در این که امساک واجب است یا خیر. فرض کنین عرض کردم هوا ابری است، تشخیص نمیتونه بده الان که به اصطلاح مغرب شده یا نه، یا شبه حکمیه باشد که در تحقق مغرب به مجرد استتار قرص است، یا اینکه نه مغرب به ذهاب حمره مشرقیه است و به مجرد ذهاب استتار قرص مغرب حاصل نمی شود، یعنی غروب حاصل نمی شود. خب منشأ شک چه شبه حکمیه باشد چه موضوعیه، چون نمیدانیم غروب محقق شده است یا به عبارت دیگر نمیدانیم نهار باقی است یا خیر، لذا نمیدانیم امساک واجب است یا خیر، و شک در وجوب امساک و عدم وجوب او منشأش این است که نهار که قید بوده است برای وجوب الامساک، آیا این قید که نهار است باقی است یا اینکه باقی نیست. این یک صورت. و اخرى این است که ما نه یقین داریم که اون قید منقطع شده است و منتفی شده است، ولی با قطع به ارتفاع و انتفاع معذالک چرا شک داریم در بقای حکم؟ به خاطر این که ممکن است یک جهت اخرای وجود داشته باشد که به خاطر اون جهت حکم به بقای وجوب نسبت به اون فعل مقید به زمان می نماییم. این قسم دومش را هنوز نرسیدیم. صاحب کفایم این را به عنوان تفصیل، مقام تفصیل در مرحله دیگری ذکر می کند. فعلا کلام ما در قسم اول است. در قسم اول شیخ انصاری رضوان الله علیه استصحاب حکمی را قبول دارند ولی استصحاب در قید را قبول ندارن که دیروز عرض کردیم. صاحب کفای می فهمد نه فرق ندارد، در اینجا هم نسبت به نهار می توانیم استصحاب کنیم و نتیجه بگیریم وجوب امساک را، هم نسبت به خود امساک که به لحاظ اینکه قیدش نمی دانیم که نهار است باقی است یا خیر می توانیم استصحاب جاری کنیم. این فرمایشی است که صاحب کفایه دارن. پس صاحب کفایه تفاوتی بین استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی قائل، استصحاب قیدی قائل نیستند، برخلاف شیخ انصاری که قید را قابل استصحاب نمیداند ولی حکم را قابل استصحاب میداند که دیروز توضیح دادیم. ارکان استصحاب را نسبت به حکم تمام میبیند ولی نسبت به قید ارکان استصحاب را تمام نمی داند. چون شیخ انصاری زانالی خب بازم اشاره می کنیم دیگه، چکار کنیم، به هر حال باید اشاره کنیم تا مطلب به ذهنتان بیاد. شیخ انصاری رضوان الله علیه این چنین می فرماید که این قطعه، به تعبیر بنده، این قطعه مشکوکه از زمان کی بوده است که نهاریت او متیقن باشد که الان ما استصحاب بکنیم بقای او را؟ این قطعه مشکوک الحدوث است. در مطلق تدریجیات همین حرف را دارد، می فهمد اون چرا که یقین به حدوث او داریم اونا مرتفع شده است، اونی را که شک در بقا داریم در حقیقت شک در اصل حدوث اوست، ما میگیم شک در بقا، بقا نیست. پس بنابراین استصحاب چون ارکانش در زمانیات محقق، در زمان محقق نیست، لذا ما نمیتوانیم نسبت به لیل و نهار و امثال ذالک استصحاب کنیم. لذا استصحاب بقاء ماه شعبان در یوم شک اول در این طرف قبل از ورود ماه مبارک، نمیدانیم این روز آیا ادامه ماه شعبان است، آخر ماه شعبان است، یا اول ماه مبارک است. میگه استصحاب ماه شعبان نمیتونید بکنید. یا مثلا در خود ماه مبارک یوم شک در آخر ماه، نمیدانیم این روز آیا جزء ماه مبارک رمضان است یا اینکه داخل است در ماه روز اول ماه شوال است. اینجا میگه استصحاب ماه مبارک رمضان هم نمیتونید بکنید. بله استصحاب حکمی را ایشان اشکال نمیبیند که استصحاب حکمی کنیم، به این معنا که مثلا بگیم در اول تا امروز که امساک واجب نبود به عنوان ماه مبارک رمضان، این روز مشکوک آیا واجب است امساک به ما انه من شهر مبارک رمضان یا نه، نمیدانیم، لذا استصحاب میکنیم عدم وجوب امساک را. در آخر بالعکس، اگر شک در این داریم که این روز آخر ماه مبارک است یا اول ماه شوال است، استصحاب بقاء وجوب امساک میکنیم. گرچه استصحاب شهر رمضان یا استصحاب به اصطلاح شهر شوال شعبان نمیشود کرد، ولیکن استصحاب عدم وجوب امساک در اول و وجوب امساک در دوم که استصحاب حکمی است میشود کرد. این بیان صاحب کفایت میخواد در همچنین سایر موارد که اگر نسبت به زمان و امثال او از امور تدریجی شک بشود، شیخ انصاری استصحاب را جاری نمیداند خلافا لصاحب الکفایه. بعد عرض کردیم که اینکه صاحب کفایه در صورت در زمان آمده است فرق گذاشته است، یعنی تفصیل داده است بین اونجایی که زمان ظرف باشد یا زمان قید و مقوم موضوع باشد. این تقسیم و تفصیل از نظر مرحوم ها شیخ مورد اشکال است. چرا؟ چون صاحب کفایه ای که در هر دو صورت استصحاب را در زمان جاری می داند، چرا تقسیم بکند به این که بگد اگر ظرف باشد چنین، اگر قید باشد، اگر در یک صورت جاری می شد در یک صورت جاری نمی شد، این تقسیم کردن خوب بود. ولی وقتی که از نظر ایشان در هر دو صورت استصحاب را جاری می داند نسبت به زمان، سوان کان ظرفن او غیدن مقومن للموضوع، اگر این چنین است چرا شما تقسیم میکنید؟ بگید مطلقا استصحاب در زمان جاری است. این مطلقا که میگین عبارت است از این که یعنی چه ظرف قرار بگیره زمان، چه اینکه قید و مقوم موضوع باشد. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند در صورت ظرفیت که بلا اشکال استصحاب جاری است، که ما اینکه صاحب کفایه قائل بود، ولی در صورت مقومیت دو جور ایشان تفصیل میدن. در یک صورت استصحاب را جاری میدانن و در یک صورت استصحاب را جاری نمیدانن. میفهمان اگر زمان قید باشد برای موضوع به نحو مفاد قیدیت، به این نحو باشد، به نحو مفاد کانه ناقصه و وجود محمولی، که مفاد کانه ناقصه باشد وجود محمولی، یا بالعکس عرض میکنم وجود محمولی نمیشود، مفاد کانه تامه باشد، مفاد کانه تامه باشد، در این فرض استصحاب را جاری میداند. ولی اگر به نحو وجود نعتی باشد و وصفی، استصحاب را جاری نمیداند. دیروز مفصل عرض کردیم، اجمالش اینه، میگه این وقتی این است که میگیم یجب الامساک فی النهار. خب اون چه که میزان هست و فی النهار هم قید موضوع است، یعنی امساک مقید به کونه فی النهار، نه به عنوان ظرفیت، که اگه به عنوان ظرفیت باشد اون چه که موضوع است چیست آقا؟ طبیعی امساک. و چون امساک باید در یک ظرفی قرار بگیرد، لذا گفته می شود فی النهار، اونجا استحصال جاری است در زمان. ولی یک وقت است گفته می شود که یجب الامساک فی النهار، که فی النهار را غید می دانیم. امساک به ما هوه موضوع حکم نیست که وجوب است، وجوب رفته است روی امساک مقید به کونهی فی النهار. خب امساک مقید به کونهی فی النهار، پس کونهو فی النهار محمول قرار گرفته است برای امساک. خب اینجا می فرماید استصحاب باز بلا اشکال است. چرا؟ چون موضوع ما دو جزء دارد، یک جزء او عبارت است از امساک که این امر وجدانی است، جزء دومش عبارت است از این که کون الامساک فی النهار. این کون الامساک فی النهار تارتا وجدانی است، این دیگه جای نیاز به استصحاب نیست. و اخرى مثل اون قبل از ساعت مشکوکه. ولی اخرى این است که نه، ما متعبد به کونهی فی النهار می شویم به برکت استصحاب. خب اینجا هم باز جزء دوم برای موضوع محقق شده است و حکم به وجوب میاد روش. پس در نتیجه دو جزء موضوع که اهدهما عبارت است از امساک و جزء دوم عبارت است از این که کونهو فی النهار، احد الجزئین وجدانیون و الاخر تعبدیون. بلا اشکال موضوع اگر محقق شد، حکم که وجوب باشد وارد می شود. و اما صورت دوم که وجود نعتی زمان در موضوع اخذ شده باشد، اخذ در موضوع شده است ولی نه به وجود محمولی، به وجود نعتی. به این معنا نمیاییم بگیم موضوع دو جزء دارد، اینجا بگیم فرقش با اون اول اینه، موضوع دو جزء ندارد، موضوع یک چیز است و بیشتر از یک چیز نیست. امساک است ولی نه مطلق، امساک متصف به نهاریت. به این معنا الامساک و نهاری موضوع است برای وجوب. اینجا نمیاییم تفکیک کنیم، اینا رو عرض نکردم دیروز، الان دارم عرض میکنم خدمتان، بیان آخریست بهتر روشن میشود. تفاوتش با اون جایی که غیده هست ولی به عنوان وجود محمولی، اونجا این است که میگیم الامساک مع کونهی فی النهار موضوع است، لذا دو تا جزء دارد. این صورت دوم دو جزء دیگه نیست، گرچه مرحوم عاشق بیان نفرمودن این را، ولی فرقش اینه. و اون این است که میگیم الامساک و نهاری، یعنی الامساک المتصف به کونهی نهاریان، نه اینکه عنوان وصفیت نیاریم. وقتی میگیم الامساک و نهاری، در حقیقت صفت و موصوف هر دو رو با هم یک چیز میبینیم و این رو به تنهایی موضوع قرار میدیم. خب اینجا مرحوم عاشق انقلت دارن، میفرمان برای خاطر اینکه در اینجا امساک به ما هو امساکون که موضوعیت ندارد به هیچ وجه، حتی به عنوان جزء الموضوع هم قبول نمی کنیم. امساک موصوف به کونهی نهاریان این موضوع است و تمام الموضوع هم است. کی بوده است که این صفت به معنای این که به عنوان وصف امساک باشد که شما یقین داشته باشید که الان بخوای متعبد بشوید؟ اینجا ارکان استصحاب را تمام نمی بیند، لذا می فرماید در این صورت استصحاب غید به عنوان وصفیت چون حالت سابقه متیقنه ندارد، استصحاب جاری نیست. التفات فرمودین؟ پس بنابراین تا اینجا اینه. حالا این بحث آقا جان یک مقداری طویل و زیل هست و من میتونستم اینجا با همین بیان حاشیه قضیه رد بشیم، ولی برای اینکه یک مقداری بیشتر این بحث منقح بشود، فرمایش حاشیه تا اینجا داشته باشین. بیان ایشان و مدعای ایشان ممکن است ما در مرحله بعد دیگه به بیان ایشان فقط به اشاره رد بشیم. این بیان مبسوطی است که مربوط است به مرحوم حاشیه در مورد جریان استصحاب در امور غیر قاره، که ایشان مشکلی در ناحیه اصل زمان نمی دیدن و این انصرام واقعه در زمان و زمانیات را مخل به وحدت موضوعی قضیه متیقنه و مشکوکه در باب استصحاب نمی بینند. التفات فرمودین، مخل به این معنا نمیبینن. حالا ما برای اینکه این اشکال را مجدداً اشاره کنیم که عمده اشکال چیست که هر کسی یک طرف رفته است، اصل اشکال این است که در باب امور غیر قاره وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوک مخدوش است به حسب ظاهر. چرا؟ برای خاطر اینکه امور غیر قاره به لحاظ اینکه نحوه وجود اونها یوجد فینعدم هستند، خب اون چی که شما به او یقین دارید منعدم شده است، اون چی را که مشکوک است شک در اصل حدوث اوست، لذا چگونه استصحاب جاری بشود؟ شیخ انصاری خودش راحت کرده است راه حل ایشان، آمدن ایشان فرمودن که اصلا استصحاب جاری نیست در زمانیات و در امور تدریجیه، حکم شرعی چون امری ثابت در وعای تشریع ولو موضوع متغیر باشد حکم را ما میتونیم استصحاب کنیم لتمامیت ارکان الاستصحاب، ولی موضوع که مقید به این قید شده است به لحاظ تقید به این قید اون هم تجدد برش عرزن نسبت داده میشود، پس او هم میشود متجدد ولی بالعرز به ذات، مثلا زمان متجدد است، امساک مقید به زمان هم متجدد می شود اما بالعرض، لذا در امساک ایشان استصحاب را جاری نمی دانست. صاحب کفایه با بیانی که در حل این اشکال، پس شیخ انصاری برای حل اشکال چیکار کردن؟ آقا آمدن اصلا به تعبیر ما از بیخ دیگه گفتن استصحاب در امور غیر قاره اصلا جاری نیست، فقط در حالا ولو اینکه این امور غیر قاره موضوع قرار بگیرد برای حکم شرعی در حکم شرعی اشکال ندارد، چون حکم شرعی ظرف وجودش وعای تشریع هست و در اونجا بحث غار و غیر غار اینا نمیاد، امر اعتباری هست و اون رو شارع اونجور که اعتبار کرده است به هر حال تحقق پیدا میکنه، و مادامی که نسخی تحقق پیدا نکند اگر مقتضی برای وجود او بود هست، ولذا ما نسبت به حکم مشکلی نداریم، چون حکم امر اعتباری است، غار و غیر غار اینا رو در اونجاها جاری نمی کنیم. صاحب کفایه با بیانی که کرده اند آمدن وحدت اتصالی عرفیه را کافی دانستن در جریان استصحاب در امور غیر غاره. محقق اصفهانی رضوان الله علیه وحدت اتصالیه عقلیه و عرفیه هر دو را قائل بودند، که در اینجا ما نسبت به ارکان استصحاب مشکلی نداریم و تام و تمام هست. این حدیث هم در فرمایش مرحوم میرزای نائینی آمده است، هم در بیانات مرحوم محقق عراقی آمده است، و بعضی از تلامذه این بزرگواران هم تعقیب کردن همین اشکال رو و خواستن از این اشکال جواب بدن. بعد بیانی که مرحوم عاشق رضوان الله علیه داره، ما اول بیان مرحوم عاشق رو عرض کردیم در حل این حدیثه، این بیان را که شما داشته باشین بعدا میریم ببینیم مرحوم میرزای نائینی چی فرموده در اینجا، آیا فرمایششان تام است، بعد مرحوم آزیای عراقی رضوان الله علیه اینجا چی بیان کرده است، فرمایش ایشان مورد نقد قرار میگیرد و بررسی، بعدم بعضی از متأخرین در اینجا یک بیان سومی دارند که نه با فرمایش میرزای نائینی جور در میاد نه با فرمایش مرحوم محقق عراقی، ببینیم اینها چیست. این خلاصه اون چه که در این چند روز ما بحث کردیم و به اینجا رسیدیم. فعلا جواب مرحوم محقق اصفهانی را ما تکمیل کردیم، در حقیقت یک تتمه از فرمایش ایشان مونده است که اون تتمه را هم عرض بکنم، بعد وارد فرمایش مرحوم میرزای نائینی میشیم. حالا ایشان میفرمایند تعبد به نهار که قسم اول از قسم دوم بود، یعنی وقتی ما زمان را قید می دانستیم دو قسم شده بود دیگه، می فرماید قسم اول به عنوان وجود محمولی بود که عبارت بود از این که متعبد به نهار بشویم، ولذا اون اشکالی نداشت جریان استصحاب. چرا؟ برای خاطر این که موضوع ما مرکب است از دو جزء، احد الجزئین امساک که امرون حاصلون وجدانن، خوش شخص برحال تا الان امساک داره، او نیامده است مفطر انجام بدهد. جزء دومش که عبارت است از کونه فی النهار، این را ما برکت استصحاب ثابت کردیم و اشکالی هم ندارد حسب المبنا. خب موضوع اشکالی ندارد که یک جزءش وجدانی باشد، جزء دیگرش تعبدی باشد، که من که اگر هر دو وجدانی باشد که استصحاب نمیخواد، اگر هر دو هم تعبدی باشد باز هم اشکالی ندارد، میتوانیم باز حکم را مترتب کنیم. ولی در اینجا موضوع مرکب یک جزءش وجدانی است، جزء دیگرش چی آقا؟ تعبدی. این تمام. اما در قسم دوم که امساک به صورت وصفیت، امساک نهاری قید باشد ولی به نحو وجود نعتی، که ما اینجا عرض کردیم موضوع ما رو مرکب حساب نکنید، نگید آقا صفت و موصوف، نه صفت و موصوف یک چیز است، به یک وجود موجود است. زید عالم، نه اینکه بگیم در تحلیل ذهنی دوتا قرار بدیم، ولی زید عالم با زید غیر عالم از نظر وجود خارجی فرقی ندارن، به وجود واحد صفت و موصوف موجود می شود. امساک نهاری دوتا وجود ندارد، وجود واحد است. حالا اگر وجود واحد شد و به عنوان وصفیت ما نهاریت را در نظر گرفتیم به نسبت علل امساک، اینجا امساک نهاری لازم داریم. اونی که شما دارید متیقناً امساک دارید، نه امساک نهاری. امساک نهاری تا این لحظه یقینی بود، این لحظه به بعد امساک نهاری شما مشکوک الحدوث است، نه اینکه مشکوک البقاء باشد، لذا استصحاب در این صورت جاری نیست. پس تعبد به نهار غیر از تعبد به کون الامساک نهاریان است، یعنی تعبد به یکی از دو جزء موضوع که وجه اول بود یک نحوه است، تعبد به مجموع، لذا اینجا نمیگه آقا به نهاریت، میگه به امساک نهاری. چرا؟ چون صفت و موصوف یک چیز است. این بیاناتی که من درس کردم خوب عبارت مرحوم شیخ روشن میشود. تعبد به کون الامساک نهاریان، شما نگید اینجا امساک نیارید، نه، صفت و موصوف به یک وجود موجود می شود، لذا تعبیر می کنن ایشان به این که تعبد به امساک نهاری. نگید چرا اینجا امساک رو خواه، اینجا امساک نیار، مشکل درست نکن، اینجور ممکنه کسی بگه. میگیم نه، باید امساک بیاد. چرا؟ چون اینجا به عنوان وصفیت است، نهار به عنوان صفت است. اگه نهار به عنوان صفت شد، نمیشه صفت رو به تنهایی در نظر بگیرید، عرض از این عرض، این عرض رو باید با به هر حال اون چیزی که موضوع عرض است و قوام عرض بوست با هم در نظر بگیرید. لذا میگن امساک نهاری شیئون، امساک مقید به نهار شیئون آخر. خب پس امساک نهاری حالت سابقه ندارد که ما بخواهیم، حالت سابقه متیقنه ندارد برای این قسم مشکوک، چون این جزء برای ما مشکوک است، یعنی این جزء موضوع، تمام موضوع امساک نهاری است، امساک موصوف به نهاریت در این قطعه ای که مشکوک است. این قطعه کی متیقن الحدوث بوده؟ اون چی که متیقن الحدوث بوده است تمام شد. این قطعه یقین به حدوثش ندارید که الان بخواید استصحاب بکنید. لذا قیدیت به معنای شرطیت واجب یک چیز است، ولی قیدیت به معنای وصفیت شیء آخر. قیدیت به معنای شرطیت واجب که امساک مقید به نهار باشد، این قید گرچه مستلزم این است که خود واجبم مقید بشود، وقتی این قید شد واجبم متقید است به این قید، تقیدون جزءون و جزءون و قیدون و جزءون خارجو، تقیدون جزءو. پس بنابراین تقید به نهاریت می شود جزء. جزء چیز آقا طبیعی اون به اصطلاح زمان، زمان که خارج است از دایره به اصطلاح تصرف شخص، او در اختیار شخص نیست، تقید به اون زمان می شود در حقیقت جزء. تعبد به تقید در وجه اول که امساک فی النهار باشد، می فرماید حالا این عرض کردم دفع دخل مقدر است دیروز، لقائل ان یقول. قیدیت به معنای شرطیت للواجب که قسم اول از دو قسم جزئیت قید برای موضوع بود، این شما فرمودین استصحاب جاری است، مستشکل متوهم میخواد بگه نه استصحاب جاری نیست، این میخواین جواب بدیم. چرا میگه اینجا هم مثل فرض اول میشود و ما تعبد به تقید در فرض اول هم جاری نیست، امساک فی النهار نه امساک نهاری، اول مراد امساک فی النهار است. تعبد به تقید چرا؟ چون ما شما قید را نیایید دخیل بدانید، قید عبارت است از نهار، تقید به نهار دخیل است. اگه پای تقید آمد، فرقی بین قسم اول جزء موضوع بودن، مقوم موضوع بودن با قسم دوم نیست. چون شما بگید امساک نهاری، چه بگید امساک فن نهار، فن نهار اول بود، امساک نهاری دوم بود، یعنی وجود محمولی یا وجود نعتی. خود اون قید که عبارت از نهار هست، اون دخیل نیست. تقید موضوع، تقید هم در فرض اول به اصطلاح شرطیت دارد، هم در فرض دوم. اگه تقید شد، حالا مستشیر میگه اگر جاری نیست، در هر دو نباید جاری باشد. اگر جاری هست که شما گفتین در قسم اول جاری است، در قسم دوم هم باید جاری باشد، چون تقید به امساک نهاری تقید اشتغالت دارد، که ما اینکه امساک فنهار هم تقید اشتغالت دارد، تقید در هر دو هست. اگر در فرض اول جاری هست که شما جاری میدانید، پس در فرض دوم هم جاری بدانید. اگر شما در فرض دوم قائل به عدم جریانید که شدید، خود در فرض اول هم بگی جاری نیست. این اشکاله. لذا می فرماید تعبد به تقید در اول هم که وجود دارد، در دوم هم قیدیت به معنای شرطیت واجب مقتضی تقید واجب است. خب اگه تقید واجب شد، هر دو علی سویه می شود، چه شما وجود محمولی بگیرید چه وجود نعتی. ولی مرحوم شیخ رضوان الله از این توهم جواب می دهند و اون این است که تقید امساک قبول داریم، ما تقید هم می پذیریم، تقید امساک به کونهی فی النهار تعبدی. چرا در فرض اول ما جاری می دانیم، در فرض دوم جاری نمی دانیم؟ برای خاطر اینکه یک تفاوت دیگری هست. تقید امساک به کونهی فی النهار تعبدی، این تقید وجدانی است، این تقیدش دیگه تعبدی نیست. چرا؟ چون وقتی مولا فرمود امسک فی النهار، خب این وجدانن ما برای ما حاصل تعبد لفظ نیست، تعبد به نسبه به اون قطعه مشکوکه میاد، ولی اصل تقید من از صدر الی ساقه همش به هر حال وجود دارد. تقید یک امری است که از ابتدای این که بیان شرطیت شده است، تقید آمده، چه در فرض اول چه در فرض دوم. پس دوباره برگشت به این که ما نسبت به قید با دیوینو چه کار میکنیم. اگر قید به نحو وجود محمولی باشد، بلا اشکال بود استصحابش به لحاظ وحدت اتصالی عرفیه، و اگر به نحو وجود نعتی باشد، اشکال وارد میشود. پس بنابراین ما به تعبیری میگیم حفظت شیئا و غابتن که اشیاء او. دو درست است که خوب فهمیدی که در هر دو فرض تقید میشود جز، ولی تقید به چی؟ ما تقید را از اول ثابت میبانیم، یعنی از اون لحظه‌ای که شارع حکم کرده است به وجوب امساک در نهار یا امساک نهاری، هر دوش تقید شده است به این زمان، تقید آمده. تقید امر انتزاعی است، عقل است که انتزاع میکنند دیگه. آقا اون چه که جزئیت دارد برای موضوع، این در حقیقت یک عنوانی باشد که در دائره عالم اعتبار قرار بگیرد. زمان به ماه و زمانون در وعای تشریع قرار نمیگیرد و در ید اختیار شارع نیست. اون چه که در دائره تشریع واقع میشود، تقید است که یک عنوان انتزاعی است. تقید کن و منشأ انتزاع تقید اگر وجود محمولی باشد، اون منشأ قابل تعبد می شود، و اگر وجود نعتی باشد، عرض کردم تعبدش مورد اشکال است، به لحاظ این که حالت سابقه ندارد. این هم جواب. پس صرف این که شما ارجاع بدید دخالت غید در موضوع را به مسئله تقید، و اینکه بگین تقید علی السویه است، در فرض اول و دوم هر دو وجود دارد، پس اگر جاری است در هر دو، اگرم جاری نیست در هر دو، این حرفا دیگه بی اساس می شود. بله آقا، تقید هست، تقید از اول است، و تقید هم امر وجدانی است، ما درباره او اصلا تعبد نیاز نداریم. اون چه که در اینجا قابل تعبد است، راجع به خود اون غید هست. اگر به نحو وجود محمولی باشد قابلیت تعبد پیدا می کند بعد از اینکه وحدت اتصالی عرفیه را در نظر بگیرید، ولی اگر به نحو وجود نعتی باشد قابلیت استصحاب را ندارد. والله العالم صلی الله علی محمد و آله. بحث بعدی ما در حل این اشکال جریان استصحاب یا عدم جریان استصحاب در امور غیر قاره، در امور غیر قاره به نظر مرحوم میرزای نائینی است. صلی الله علی محمد و آله.